علی شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، اگر از درم برانی وگر از کرم بخوانی، دیدم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی، نیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی، علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی. السلام عليك يا إمام التقي، السلام عليك أيها الرضي الزكي. درود و سلام خداوند بر حضرت امام جواد علیه السلام که امشب مصادف است با میلاد با سعادت این امام همام فرزند امام رضا علیه السلام، پیشگاه مقدس حضرت حجت ابن الحسن العسکری تبریک عرض میکنیم و عرض میکنیم خداوند ان شاء الله در این شب جمعه دعای شما و دعای همه مؤمنین رو مستجاب کنه که فرج شما نزدیکتر بشه و انشاءالله در رکاب شما عالمی پر از گل و گلستان باشه. خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنیم که در این شب ما رو مهمان کارون گرم و باصفای خودتون قرار دارید. امیدواریم خداوند در این شب که شب برکات و نزول رحمت الهی هست، انشاءالله این شب و این ایام رو میمون و مبارک بگرداند بر همه مسلمین و انشاءالله خداوند حاجت همه مسلمین رو برات بخیر بفرماید. هنگام سرور کائنات است امشب، گرفتن براعت است امشب، بفرست مدام بر محمد صلوات، زیرا که بهار صلوات است امشب. انشاءالله خداوند این ایام رو بر ما مبارک میگرداند. ایام ماه رجب هست و ایام سرور امشب و شبهای آینده که شب میلاد واسطه امام علی علیه السلام هست، مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام هست، انشاءالله پیشا پیش این ایام رو هم خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید، برنامه ای که تعلق به شما عزیزان داره. برنامه ما به نام حبل المتین هست که به صورت زنده و مستقیم که در هفته دو شب در خدمت شما عزیزان هستیم، قصد داریم تاریخ اسلام رو واکاوی کنیم و در این واکاوی تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار میدیم و عمده مطالبی رو که تقدیم شما عزیزان میکنیم از کتب برادران اهل سنت، برای اینکه بهتر بشه بحث میکنیم. بعضی موقع بحث‌های ما خیلی علمی میشه و خیلی نبیه تیزی داره و ممکنه خدا نکرده به بعضی از آقایون خلاصه ایجاد ناراحتی کنه و این قصد نیست که ما بخوایم جسارت یا توهین بکنیم، بلکه مباحث علمی لازمش همین چیزا هست، ولی قضاوتی نمیکنیم در رابطه، قضاوت رو به عهده شما عزیزان میذاریم و میخوایم که ان شاء الله شما عزیزان از ارتباطات و از اطلاعات و رایانه و این مسائل هست و شما عزیزان میتونید اون منابع دست پیدا کنید و خودتون انشاءالله مطالعه کنید. ما قصد نداریم کسی رو شیعه بکنیم یا اعتقادات کسی رو خراب بکنیم، اما وظیفمون اینه که ابلاغ کنیم آنچه که در اسلام اتفاق افتاده و آنچه که در اسلام و نام محمدی صلی الله علیه و سلم هست. در نتیجه ما این مطالب رو عرض میکنیم خدمت شما. عزیزان میتونن برن مطالعه کنن و تحقیق کنن آیا صحت داره حرفا و گفته های ما و آنچه که حجت هست بین خودشون و خداشون، انشالله برن انتخاب بکنن. هدف ما هم این نیست که بخوایم شبکه های وهابی که الان در مقابل ما وایسادن دارن لات و علات میگن، بخوایم اونها رو به راه راست هدایت بکنیم. اونها به هیچ صراطی الحمدلله مستقیم نمیشن، ولی هدف ما شما ملت عزیز و مردم و مسلمان عزیز که در سراسر جهان هستید، دارید برنامه ما رو میبینید، هدف ما شما عزیزان هستید که انشالله بتونید از این برنامه ها استفاده بکنید. از شما عزیزی هم که انشالله روی خط میایید و ما ارتباط برقرار میکنید، خواهش میکنیم که ارتباط دوستانه و علمی باشه، از مباحثی که واقعا جنجال برانگیز هست، توهین هست، جسارت هست بپرهیزید. و ما خواهش میکنیم مخصوصا برادران اهل سنتی که میان عالمانه مباحث رو مطرح بکنن که انشالله بتونیم برای همگان مفید باشه. در خدمت شما هستیم انشالله تا پایان برنامه لطف کنید همراه ما باشید. خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن و چشمان با محبت خودشون رو به این برنامه دوختن، سلام عرض می کنم و موفقیت همگان را از خدای منان می خواهم و از همه عزیزان ملتمس دعا هستم، چون بر این باورم دعای عزیزان اثر دارد. اگر یک توفیقاتی خدای عالم نصیب ما کرده، به برکت دعای شما بزرگواران و عزیزان هست. و همونطوری که عزیزم جناب آقای محسنی بزرگوار اشاره کردند، ما هدفمون این نیست به مقدسات اهل سنت اهانت کنیم یا به مبانی فکری و اعتقادی دیگر پیروان ادیان الهی اهانت کنیم. هدف ما این هست که حقایق را برای مردم بیان کنیم و اتمام حجت کنیم. اگر ما در این حوزه موفق باشیم، بالاترین افتخاری است که نصیب ما گردیده. حالا بعد از اتمام حجت دیگه قضاوت با خود بینندگان عزیز هست. و یکی از الطاف خفیه الهی در این عصر همین شبکه‌های وهابی است که هر روز همانند قارت از زمین رویده می شود. افرادی رو میارن اونجا و تحت عنوان دفاع از اهل سنت، مبانی فکری اهل سنت، مطالبی رو مطرح می کنن که نه با قرآن همخوانی دارد، نه با سنت و نه مورد تأیید اهل سنت هست. و یکی از توفیقات الهی و عنایت حضرت ولی از ارواح نافده این بود که ما در این دو سه ماه اخیر برخی از مولوی ها و ماموساها و بزرگان اهل سنت که حرفی برای زدن داشتن، شجاعانه آمدند در این شبکه مطالبی رو بیان کردند و اعلام کردند که این شبکه هایی که به نام اهل سنت حرف می زنن ارتباطی به اهل سنت ندارند. و بنده با صراحت عرض می کنم این فضل الهی بود. ذالک من فضل الله یوتیه من یشا. و در این زمینه باز ما انشاءالله از بزرگان اهل سنت، علمای اهل سنت، مولوی ها و مستاها داخل و خارج خواهیم آورد و از بیانات اینها اینجا استفاده می کنیم و مطالبی اینها بیان خواهند کرد، حقایق روشن خواهد شد. خود اهل سنت متوجه میشن که وهابیت ارتباطی به اهل سنت ندارن، وهابیت دشمن اهل سنت، دشمن سنت پیغمبر، دشمن پیغمبر، دشمن قرآن هست. و اینها اصلا تأسیس وهابیت برای مبارزه با سنت و خود نبی مکرم و قرآن هست. و ما هم بارها اعلام کردیم این آقایان بیان در کنار یک میزی مذاکره‌ای بنشینیم، گفتگوی دوستانه داشته باشیم. ما دیشب هم به مناسبت سالگرد تأسیس شبکه جهانی ولایت خدمت حضرت آیت الله لزما سبحانی بودیم که انشاءالله بیاناتشون پخش خواهد شد. ایشون باز برای چندمین بار اعلام کردن این بزرگان اهل سنت، بزرگان وهابی، بیان با علمای شیعه با هم بنشینیم ببینیم چه حرفی دارن برای زدن. چرا همانند خفاش میرن در یک گوشه شروع میکنن یک سری حرفهای بی اساس و بی رفت زدن، و از اینکه در کنار میز حوار قرار بگیرن مناظره فرار میکنن؟ چرا؟ آیا این دلیل بر این نیست که حرفی برای زدن ندارند؟ فقط بلدن یک سری مطالب توتیوار از ابن تیمیه و دیگران یاد گرفتن، اینها را برای مردم خلاصه بی اطلاع بگن و اونها را فریب بدهند. ولذا ما همواره اعلام کردیم، در اینجا باز برای چندمین بار اعلام میکنیم، ما آمادگی داریم علمای وهابی بیان در این شبکه ولایت با هم بنشینیم صحبت کنیم یا هماهنگی بکنن از طریق تلفن. ما در خدمتشون هستیم، همونطور که در سراب وهابیت عزیزی از کردستان عراق آمد روی خط، خیلی شجاعانه و خیلی شفاف و صریح مبانی فکرش رو اعلام کرد. من واقعا لذت بردم و خوشحال شدم که شبکه ولایت در مرحله قرار گرفته، یک عالم سنی میاد عقاید خودش رو مطرح میکنه و یک عالم سنی هم میاد عقاید او را به نقد میکشه، و من یکی از بهترین موفقیت شبکه ولایت رو همین میدانم که تونستیم ما همون حرفی که میزنیم وهابیت مخالف اهل سنت هستن، اهل سنت مبانی وهابیت رو قبول نداره. همین شب گذشته برادر عزیزمون جناب مامستا بهمنی از کردستان ایران و جناب آقای حسین پور از کردستان عراق دوتای با هم گفتگو میکردن و واقعا خدا میدانه من خستگی هام در رفت، و ما آمادگی داریم این آقایان بیان با هم صحبت کنیم. و این شبکه های معاند و ضد اهل بیت، اون شب تو یکی از این برنامه هامون یک آقا پسری از سمنان زنگ زده بود، گفت ما یک جوکی هر سال خلاصه تو شهر ما میارن برنده اعلام میکنن، جوک من هم خلاصه برنده امسال شد، و جوک من هم این بود که حیدری شده مدافع اهل بیت. بله، خیلی جالب بود، یعنی واقعا زیبا بود. این آقایان در برابر این که ما اهل سنت آوردیم رفتن یک چهره خلاصه معلوم الحالی را که حتی میان خود وهابی ها سابقه خوشش ندارد، یک آدمی است بدنام میان خود اهل سنت و وهابیت، آوردن دیشب 2 ساعت 3 ساعت شروع کرده عربی صحبت کردن. این دیگه نهایت افلاس آقایان هست که از علمای اهل سنت کسی حاضر نیست بره در شبکه اینها صحبت بکنه، میرن از عربستان سعودی یک وهابی سرشناس بدنامی رو میارن اونجا و یک سری حرفایی. البته دوستان ما در شبکه ولایت مال برنامه کلمه طیبه، من گفتم فلان دیگه ما واقعا هر چه مطالعه میکنیم حرف جدیدی ندارن، حرفای قبلیشون رو دارن تکرار میکنن. شما اجازه بدید برای که اصلا برنامه کلمه طیبه رو دیگه مختومه اعلام کنیم، یه برنامه جدیدی رو باز کنیم، چون حرفی برای زدن ندارن، همون حرفای گذشته رو تکرار میکنن و ما هم اگر بخوام ادامه بدم همون حرفا رو تکرار کنیم. فلیزا دیشب که اینها رو آورده بودن اینجا و من به دقت گوش میکردم، دیدم همون حرفایی که اینها در طول این یک سال خورده تکرار کردن، یک سری حرفای بی پایه بی اساس که واقعا آدم خندش میگیره که اینها نهایت افلاس و بیچارگی اینهاست، نهایت بدبختی اینهاست که حرفی برای زدن ندارن، کلیشه ی حرفایی رو یاد گرفتند و آوردن. حالا ما انشاءالله این هفته با توجه به اینکه بعضی از عزیزانمون شاید در آستانه سفر باشن، شاید ما برنامه شبکه کلمه رو هفته آینده 3 شب، ما همین الان داریم اعلام میکنیم برای بینندگان عزیز، روز جمعه بعد از نماز مغرب عشا ساعتمون 9 شب، روز شنبه و روز دوشنبه، یعنی به تعبیر قمی ها جمعه شب، شنبه شب و دوشنبه شب،
کلمه
طیبه رو انشالله داریم تا حسابی این آقا که آمده به تعبیرش که من 35 سال تحقیقاتم رو اینجا نمایش گذاشتم، دوستان ما ثابت کنن که بابا هیچ خلاصه چیزی در بساط نداره و مفلس فی امان الله هیچی نداشت. یعنی واقعا حرفاش مرغ پخته رو به خنده می آورد. ما انشالله، حالا دوستان هم سوالی هم داشته باشن انشالله ما در خدمتشون هستیم و عمده بحث ها رو دیگه واگذار که مندم اصلا در این حدی که ما بخوایم جواب بدیم، بزیم حرفی برای زدن این بنده خدا نداشته. حالا انشالله ما در خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز هستیم. بله،
وقتمون هم خیلی تنگ آقا، ولی خب امشب شب میلاد موجود علی سلام هست، خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم و بینندگان عزیزمون. آقا حضرت عالی، خب یاد طولای تو این رابطه دارید، یه موضوع خیلی جالبی رو درباره موجود علی سلام جمع‌آوری کردید که اضافا باعث افتخاره. یه دقایق رو اگه از اطلاع لطف کنید یا عمر موجود علیه السلام که مزیدن به آمد تر
بشه. بنده یکی از افتخاراتمون نست که همونطور که حضرت عالی فرمودید موسوعه امام زباد را نوشتیم و این کتاب هم کتاب برگزیده سال حوزه شد الحمدلله و افتخارم داریم، بلکه انشالله همین برگ سبزی باشد به پیشگاه سلیمان حسنی امام جواد که فردای قیامت دستمون رو بگیرد. آقای امام جواد سلام الله علیه، برنامه قبل از ما برادرمون جناب آقای پور امینی، من دیدم واقعا حق مطلب رو ادا کردن، مطالب خیلی زیبا و جالبی رو بیان کردن و من فقط به چند نمونه از گفتار بعضی از بزرگان اهل سنت در این زمینه اشاره می کنم، از باب اینکه خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. تر رابطه با آقا امام جواد سلام الله علیه، خب سخن خیلی زیاد هست، من دو سه مورد رو عرض می کنم تا به بحثمون هم برسیم. جناب محمد ابن طلحه شافعی متوفای 652 هجری است، به امام جواد که می رسد میگه و هو و ان کان صغیر السن فهو کبیر القدر رفیع الذکر. امام جواد گرچه سن کوچکی داشت ولی جایگاهی بس رفیع و بلند آوازه بود و مناقب و فضائل اون حضرت فراتر از این هست که امثال ما بخواهیم در اون زمینه وارد شویم یا وقتها و عمر ما کفایت کند که فضائل امام جواد را برای مردم بیان کنیم. آیان میتونن کتاب مطالب السؤول جلد 2 صفحه 140 را ببینن و همچنین جناب سبت ابن جوزی در کتاب تذکرة الخواصشون صفحه 321 ایشون هم مفصل در رابطه با آقا امام جواد سلام الله علیه بیان کرده که امام جواد خلاصه پیرو و دنباله پدر بزرگوارش آقا علی ابن موسی رضا بود در علم و تقوا و زهد و جود. خود ابن تیمیه حرانی لیدر وهابیت میگه محمد ابن علی بن الجواد کان من اعیان بنی هاشم، از شخصیت های برجسته بنی هاشم بوده و هو معروف بالسخاء و السعود و لهذا سمی الجواد. امام جواد شهرت در سخاوت و سیادت و بزرگی بود و لذا او را جواد نامیدن. منهاج السنه ابن تیمیه جلد 4 صفحه 68 و آقای ذهبی هم در کتاب تاریخ الاسلامشون در وفیات 220 و 221 ایشون اونجا تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه و کان یلقب بالجواد و بالقان و بالمرتضا و کان من ثروات آل بیت نبی، از شخصیت های برجسته و بلند آوازه اهل بیت پیغمبر بود امام جواد سلام الله علیه. و همچنین ابن سباق مالکی متوفای 855، ایشون هم باز همون تعبیری را که ابتدا ما عرض کردیم میگه و این کان صغیر السن فهو کبیر القلب رفیع الذکر القائم بالامام بعد علی ابن موسی الرضا. آقایان مراجعه کنن کتاب الفصول المهمه ابن سباق مالکی صفحه 253. علی حال در این زمینه حرف زیاد هست، من آخرین جملم رو از خیرالدین زرکلی که یک وهابیست در کتاب الاعلامشون که خدمت بزرگیشون به وهابیت کرد در جلد ششم صفحه 272 وقتی به نام امام جواد سلام الله علیه میرسد، ایشون هم میگه کان رفیع القدر که اسلافهی، همانند بزرگان گذشتشون، پدران بزرگوارشون، دارای جایگاه خیلی بلند و پرآوازه بود. ذکیاً طلق اللسان قوی البهیه، از نظر بیان خلاصه خطیب توانا بود و از نظر حاضر جوابی خیلی قوی و خلاصه چیز بود، آماده به ذهن قوی داشت. و جناب آقای نبهانی که از بزرگان اهل سنت هست، متوفای 1350 اگر اشتباه نکنم، میگه ایشون امام جواد احد و اکابر الائمه و مصابیح الامه، یکی از اکابر ائمه و از خلاصه ستارگان فروزان امت هست، من سادات اهل بیت، از سادات اهل بیت است. کتابیشون داره به نام جامع کرامات الاولیا جلد اول صفحه 168. من دیگه به همین اندازه اکتفا میکنم که بتونیم به بعضی از سوالات حضرت عالی هم
متشکریم. مجددا تبریک عرض میکنیم خدمت بینندگان عزیز به حضرت عالی که این روز و این شب میلاد با سعادت مجدد رسان. خب اگه اجازه بفرمایید آقا و همه بینندگان عزیز خاطر شریفشون باشه، مباحث ما رو ادامه بدیم و سلسله مباحثی که تقدیم شما عزیزان میشد پیرامون حدیث ثقلین بود که مباحث امامت و خلافت بود که بحث حدیث 73 فرقه رو داشتیم و پیرامون حدیث ثقلین رو برای اثبات فرقه ناجیه که استاد فرمودن و مباحث حدیث ثقلین رو مطرح کردن. یکی از مواردی که تو حدیث ثقلین مطرح بود که آقایان اهل سنت آوردن و جلسه قبلمون بحث مفصلی شد، بحث کتاب الله و سنتی بود که در روایاتی از کتب اهل سنت نقل شده. حضرت استادم کاملا این احادیث رو توضیح دادن و تحدی کردن که ما تمام روایت هایی که دیدیم درباره کتاب الله و سنتی اینا هیچ سند صحیحی ندارن و اگه آقایان میتونن برای ما بیارن. حتی علمای اهل سنت درجه اعتبار رو مثل آقای سقاف که دیگه اومد و اون بحث مفصل رو کرد و به صراحت هم گفت که این جعلیه و از دودمان بنی امیه اینا نقل شده، اینها رو نسبت به کتاب الله و سنتی گفتن و استاد ثابت کردن که همون کتاب الله و اطلاعی اهل بیتی صحیح هست. حالا میخواستیم این سوال رو از حاج آقا اینجوری سوال بکنیم که حاج آقا حالا اگه بخوایم بیایم جلوتر و بریم نظر خلفا رو هم بپرسیم نسبت به کتاب الله و سنتی، آیا مثلا جناب ابوبکر و جناب عمر اینا با نشر سنت موافقت کردن، موافق بودن، نبودن یا مخالفت میکردن؟ اینو برای بینندگان از این بیان بکنید که آیا این اتفاق هم افتاده در صدر اسلام یا نه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الى يوم لقاء الله، افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، آیان در کنار کتاب الله و اطرتی چیزی رو درست کردن به نام کتاب الله و سنتی. عرض کردیم بر این که این از دیدگاه آقایان کاملا اشکال داره. مالک او را به صورت مقتوع ذکر کرده و اسنادی هم که دیگران آوردن همه ضعیفه. بخاری مسلم و سایر صحاح غیر از مالک نیاورده. علمای اهل سنت در ضعف این حدیث رو هم بیان کردیم. اما فرمایش سوم حضرت عالی که آیا خود خلفا به ویژه خلیفه اول و دوم با این کتاب الله و سنتی موافق بودن، مخالف بودن، برخوردشون چی بود؟ اگر دوستان یه چند لحظه یه مقداری فارغ از هر گونه تعصب به این برنامه‌ای که ما ارائه می‌دهیم، مخالفت‌هایی که خلفا با کتاب الله و سنتی داشتن، یک دقتی بشه که آیا ببینیم این حرف‌هایی که ما داریم نقل می‌کنیم صحیحه، صحیح نیست، ببینیم کتاب‌های بزرگان اهل سنت دارن یا نه. این روایت هم از خود عایشه همسر پیغمبر ام المؤمنین هست، میگه جمع ابی الحدیث عن رسول الله و کانت خمس مع احادیث، پدرم تمام احادیث پیغمبر رو جمع کرد شد 500 تا. شب تا صبح همینطوری داشت به قول تو رخت خواب میپیچید و خلاصه عایشه میگه من خیلی ناراحت شدم، غمگین شدم که چرا خلاصه اینطور پدرم آرام و قرار نداره. عرض کردم پدر آیا اتفاقی افتاده یا خبر ناگواری رسیده که اینطور بیتابی میکنی؟ فلم ما اصبح، صبح که شد گفت دخترم اون احادیث را که پیش تو از 500 تا را بیار. آوردم فدعا به نار فاحرقها، یک آتشی رو خلاصه زد تمام این احادیث رو سوزاند. آیان مراجعه بفرمایند تذکرت الحفاظ ذهبی جلد اول صفحه 5. این که دیگه مربوط به شیعه نیست، این دیگه بهار الانوار مدرسی نیست، انوار نعمانیه سید نعمت الله جزائری نیست، این دیگه ذهبیست. این قضایا رو ایشون نقل میکنه. باز در جلد اول صفحه 2 میگه صدیق مردم را بعد از رحلت پیغمبر جمع کرد و گفت شما دارید از پیغمبر احادیث رو نقل میکنید و با همدیگه اختلاف دارید. یعنی مشخص صحابه در نقل سنت بعد از پیغمبر با همدیگه اختلاف داشتن. و ناس بعدکم اشد اختلافن، بعد از شما مردم بیش از شما در احادیث پیغمبر اختلاف میکنن. یکی میگه پیغمبر اینطوری فرمود، اون یکی میگه اونطوری فرمود. فلا تو حدثوا عن رسول الله شیئا، شما حق ندارید از پیغمبر یک روایتی نقل کنید. فمن سألکم، هر کس از شما در رابطه با سنت پیغمبر سوال کرد، بگید بیننا و بینکم کتاب الله، این قرآن دیگه بسه. ما فراتر از قرآن دیگه احتیاج به گفتار پیغمبر نداریم. فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه، حلال قرآن را حلال، حرام قرآن را هم حرام. خب بازم این رو جناب ذهبی نقل می کند در تذکرت الحفاظ جلد اول صفحه 2. جناب خلیفه دوم، خب عزیزان باز دقت کنن، این دیگه مال ذهبی هست در سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحه 59. برای شما عرض کنم، راوی میگه که من از قاسم، ظاهرا قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، خلاصه میگه گفتم بخشی از احادیث پیغمبر رو به من بگو من بنویسم، ممانعت کرد. گفت چرا؟ گفت ان الاحادیث کثرت علی عهد عمر، در زمان عمر ابن الخطاب احادیث زیاد شد. فشار و ناشد الناس ان یأتوه با، به مردم قسم داد هر کس هر حدیثی از پیغمبر داره پیش خلیفه دوم بیاره. فلما اتوه بها امر به تحریقها، تمام احادیث رو که آوردن پیش جناب خلیفه دوم دستور داد همه را آتش بزنن. خب این دیگه سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحه 59. خطیب بغدادی در کتاب تقیید العلم جلد اول صفحه 53 میگه این عمر ابن الخطاب اراد ان یکتب السنه، تصمیم گرفت سنت پیغمبر را بنویسه. حالا شما سنت پیغمبر نوشته نشد، ثم بداله، بدا حاصل شد، ان لا یکتبها، ننویسه. ثم کتب فی الامثال، بخشنامه کرد به تمام شهرها فرستاد. من کان عنده منها شیء فلیمحه، هر کس در نزدش از سنت پیغمبر چیزی هست این رو نابود کنه. تقیید العلم آقای خطیب بغدادی جلد اول صفحه 53 و حدیث صحیح بخاری هم که دیگه دیشبم روی این خیلی مانور می دادن که نمی دانم پیغمبر اکرم چنین چنان بود، عمر ابن الخطاب اگر ممانعت کرد از نوشتن صحیح حدیث گرتاز به خاطر علاقه عمر به پیغمبر، به خاطر دلسوزی بوده. خب عزیزان دقت بکنن، پیغمبر میگه هلم اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده، بیایید من چیزی بنویسم که دیگه گمراه من. خیلی مهم این سخن، میگه چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید.
بیمه نابه ابدی.
بله. فقال عمر ان النبي قد غلب عليه الوجع، پناه میبریم به خدای عالم. پیغمبر این حرفشو در اثر شدت بیماری میگه. و عندكم القران حسبنا کتاب الله، قرآن هست. اینا میگه کجا هست؟ حسبنا کتاب الله، ما نشان بدید، بفرمایید حسبنا کتاب الله. فکان ابن عباس یقول ان الرزیه كل الرزیه مصیبت، تمام مصیبت ها از اون روزی شروع شد که عمر و دار دستش مانع نوشتن این کتابت شدن. خب اگر واقعا به خاطر علاقه جناب خلیفه دوم به پیغمبر بوده و از روی شفقت بوده، دیگه این عبارت ابن عباس چیه؟ تمام مصیبت جهان اسلام از اینجا شروع شد. یعنی جناب عمر ابن الخطاب یه کاری از روی شفقت و رحمت دلسوزی به پیغمبر انجام داد، ولی این دلسوزی آقای خلیفه دوم مایه مصیبت بزرگ برای جهان اسلام شد. خب این قضایایی است که حالا ما در این زمینه سخن خیلی زیاد داریم، ولی من برای اینکه فرمایشات حضرت عالی، چون دیگه خیلی هم فرصتی نداریم، برسیم در خدمت جناب عالی هستیم.
این احادیثی که حضرت عالی فرمودید و این کتاب مطالبی رو که در کتب اهل سنت فرمودید، خب اینا صراحت آشکار داره با مخالفت آشکار داره با سنت پیغمبر. اونجا حضرت فرمود کتاب الله و اسدی، حالا به قول آقان و سنتی. خب این که کتاب الله رو فقط ایشون داره دست میگیره و سنت رو داره امها میکنه و از بین میبره، این چی چگونه میشه این قضیه این سنت؟
بله خب همین قضیه جناب آقای محسنی عزیز، همین باعث ضایع شدن سنت رسول خدا در مدت کوتاه شد. دوستان اگر باز ما مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن، همین ممانعت ها، همین سوزاندن، بینید کار به کجا رسید. این دیگه مال صحیح بخاری جلد اول صفحه 198 حدیث 587، مال دیگه کتابای شیعه هم نیست. زهری، شهاب الدین زهری متوفای 124 اگر اشتباه نکنم، دخلت علی انس ابن مالک به دمشق، بر انس ابن مالک خادم پیغمبر واره و عبید کی، دیدم داره عشق از چشمانش سرازیره، گفتم چرا گریه میکنی؟ میگه لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه و هذه الصلاه قد ضیعت. از سنت پیغمبر غیر از نماز چیزی باقی نمانده بود، همین نماز رو هم ضایع کردن، از بین بردن. خب ببینید چیه قضیه.
صحیح بخاری
دارد، میگه صحیح بخاری دارد، بگی بابا از سنت پیغمبر فقط یک نماز مانده بود، این هم از بین رفت. از ام دردا میگه برایشون دخل علی ابو دردا و هوا مغضب، دیدم خیلی غضبناک ابو دردا، گفتم ما اغضبک، چرا تو غضبناکی؟ فقال والله، داره سوگند میخوره به خدا، صحابه پیغمبره، به خدا سوگند، ما اعرف من امت محمد صلی الله علیه و سلم شیئا الا انهم یصلون جمیعا، از امت محمد چیزی رو از اسلام نمیبینم جز این که با هم نماز میخوانن. خب اینم که با صحیح بخاری برادر عزیزم، این دیگه کتاب کلینی و تهذیب شیخ طوسی نیست. ابن عبدالبر از حسن بصری از فقهای بنام شماست، میگه لو خرج علیکم اصحاب رسول الله ما عرف منکم الا قبلتکم، اگر اصحاب پیغمبر زنده بشن بیان، از شما مسلمان ها جز قبله که رو به قبله می ایستید از سنت پیغمبر چیزی نمانده. در اینجا حرف خیلی زیاده، ولی ببینید برادر عزیزم، سرور گرامم، اینها چیه قضیهش؟ آیا اینها نیاز هست که ما برای شما عرض کنم بیاییم یه مقداری دقت بکنیم ببینیم که این مطالبی که این حضرات میارن، میگه آقا از نماز چیزی جز با هم می ایستید نمانده؟ من فقط یک نکته ای رو خدمت عزیزان اهل سنت این دو که من دارم عرض می کنم، دوستان والله تالله قسم به همه مقدسات قصد طعن ندارم، هدفم این هست که خدایا برای رضای تو، میگه جز نماز نمانده بود اونم ضایع کردن. برادر بزرگوارم، شما دارید به شیعه خورده میگیرید که آقا شیعه ها وضوشون باطله، نمازشون باطله، نمیدونم روزشون باطله. خب بفرمایید، این دیگه مال صحیح بخاریه. آقا مراجعه بفرمایید صحیح بخاری جلد اول صفحه 21 حدیث 60 حدیث 96 برای شما اصلا و حدیث 163 سه تا روایت، حدیث شماره 60، حدیث 96، حدیث 163. ببینید اونجا در رابطه با وضو چه دارد پیغمبر اکرم چی می فرماید اونجا. حالا من نمی دانم اگر بتونم همین رو از این کتاب صحیح بخاری من نشان بدم که دوستان یه بزرگواری کنن ببینن واقعا برای شما عرض کنم اینی که ما داریم عرض می کنیم تا چقدر اگر دوستان این بله یه مقدار نمیدونم بتونن دوستان درست بکنن این چیز رو یا براشون مقدور نیست. بینید عزیزان، اولا این کتاب صحیح بخاریست که در بیت الافکار دولیه چاپ شده، مال عربستان سعودی هم هست، این دیگه در تهران و مشهد چاپ نشده. اینجا حدیث شماره 60، باب من رفع صوته بالعلم. ببینید از عبدالله ابن عمرو، عبدالله ابن عمرو عاص میگه تخلف عن النبی فی سفره سافرناها، در یک مسافرتی که در رکاب پیغمبر بودیم، خلاصه پیغمبر عقب مانده بود، به ما رسید و قد ارهقتنا الصلاه، دیگه نماز در حال خلاصه قضا شدن بود، و نحن نتوضا، ما صحابه داشتیم وضو می گرفتیم، نمیگه من، ما صحابه، فجعلنا نمسح على ارجلنا، ما به پاهامون مسح می کشیدیم،
نمی شستیم.
نمیگه ما نحنو کننا نغسل و وجوه و نغسل و وجوه ارجلنا، نه، نمسح على ارجلنا، بر پاهامون مسح می کشیدیم. من این سؤال من جواب بدن، این صحابه که مسح می کشیدن از پیش خودشون مسح می کشیدن یا پیغمبر به اینا گفته بود یا از قرآن این استفاده کرده بودن؟ اگر شما میگید برخلاف دستور پیغمبر قرآن بوده، پس صحابه که شما این همه سر صدا میکنید اینا خلاف قرآن عمل میکردن. اگر دستور قرآنه، در ذیلش هم داره فنادا و اعلا صوتهی ویل للاعقاب من النار، که وای بر برای شما عرض کنم اعقاب از آتش جهنم. بعضی ها میخوان به زور، یعنی واقعا زور چپان کنن که پیغمبر فرمود ویلون للعقاب من النار، وای بر شماها که چرا دارید بر پاهاتون مس میکشید. آهای بزرگوار، یک حرفی بزنید که مرغ پخته هم خندش نگیره. شما مراجعه کنید تفسیر طبری، همین آقای عبدالرحمن دمشقی چون دیشب میگه آقا تفسیر طبری از تفاسیر معتبر اهل سنته، آقای ابن تیمیه هم میگه از تفاسیر معتبره، جلد ششم صفحه 165 میگه آقا وجوب الویل لعقب تارک مسح عقبه، میگه پیغمبر اکرم که گفت ویلون للعقاب من النار به خاطر این بود که صحابه خوب مسح نمی کشیدن، یه بخشی از پاهاشون رو مسح می کشیدن، یک قسمی از پاهاشون رو مسح نمی کشیدن. وای بر اون کسانی که مسح کامل نمی کشن. بعد میگه این اوزه و دلیل علا وجوب فرض العموم به مسح جمیع القدم بالما. این ویلون للعقاب من النار بهترین دلیلی که بابا تمام روی پا رو باید مسح کشی نه یک قسمتی رو. خب این آقا که متوفای 310 اینطوری فهمیده. شما محلای ابن حزم جلد 2 صفحه 61 رو ببینید، ایشون هم میگه آقا این عبارت پیغمبر دلیل بر این است که مسح بر روی همه قسمت پا هست. یعنی اگر نصف روی پا را کسی مسح بکشد قسمت بعدی را مسح نکشد، پیغمبر به اینها نفرین کرده، فرموده ویل للعقاب من النار. ابن رشد اندلوسی از بزرگان شماست، متوفای 595 هجری، در بدایت المجتهد کتابیست که تو دانشگاه ها تدریس میشه، جلد اول صفحه 11 من اوائلشه، میگه آقا لأن الوعید انما تعلق فیه به ترک تعمیم لا به نوع طهاره. پیغمبر که میگه ویل للعقاب من النار، به خاطر اینکه این صحابه تمام روی پاشون مسح نمیکشیدن، اصلا ارتباط به نوع طهارت ندارد که آقا میشستن یا مسح میکشیدن. یا جناب ابن ترکمانی برای شما عرض کنم حنفی متوفای 750 هجری کتابی دارد الجوهر النقی جلد اول صفحه 69 همین تعبیر رو دارد که آقا ویل للعقاب من النار مربوط به اون دست از صحابه است که کامل مسح نمیکشیدن. خب آقا این دیگه روایت صحیح بخاری، برادر عزیزم خواهر گرامم، صحابه داشتن در وضو مسح میکشیدن. اون وقت آقا میگه ما پشت سر شیعه نماز نمیخوانیم چون وضویش باطله، موقع وضو گرفتن مسح میکشد پایش را نمیشوید. خب بابا این دیگه صحیح بخاری، این که دیگه به قول بهار الانوار نیست و نمیدونم کتب اربعه شیعه نیست. ولذا که وقتی این روایاتی که ما نقل کردیم که این صحابه میگن شما همه چرا ضایع کردید، حتی نماز رو هم ضایع کردید، شما نماز پیغمبر رو ببینید، ببینید آمین گفته، دست بسته پیغمبر نماز میخونده، روزه پیغمبر رو ببینید، آقا اتم الصیام الی اللیل، روزه رو تا فرارسیدن شب. برادر عزیزم خواهر گرامم از اول اذان صبح تلاش میکنی، فردا انشالله ماه رمضان میاد، این همه تابستانم هست، یعنی واقعا خیلی سخته، شما بابا جان به خاطر 10 دقیقه یک روزت باطل میکنی عزیزم، والله باطله، بالله باطله، تالله باطله. بابا تحمل کن، شب فرا برسد، با غروب آفتاب نمیگن شب، اتم الصیام الی اللیل. شما از این کوچه بازاری سوال کن وقتی که آفتاب غروب میکنه میگن شب، یعنی اون وقتی که تاریکی همه جا را فرا میگیرد میگن شب. حالا فرض گیریم بابا این هست، بابا 10 دقیقه احتمالم بدید، شما احتمالم بدید 30% 40% احتمال بدید با یه 10 دقیقه چیز کردن، سنت واقعی اینه، حداقل این روزه رو باطل نکنیم، نماز رو باطل نکنیم، عبادات دیگر رو باطل نکنیم. برادر عزیزم خواهر گرامم این دیگه صحیح بخاری شماست، میگه آقا بعد از پیغمبر همه چه را داغون کردن، نماز و غیر و همه چه، جز این که رو به قبله میستن مردم، هیچ اثری از سنت پیغمبر در میان مردم نیست.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقا، خیلی توضیح زیبایی بود، امیدواریم که بینندگان عزیزمون استفاده کرده باشن. واقعا ما نمیدونیم دیگه، حالا قضاوت رو به عهده شما میذاریم، برصد این کتاب الله و سنتی رو هم دیگه آقا تفسیر کردن با روایت هایی که در کتب اهل سنت مثلا صحیح و کتاب صحیح بخاری بود. خب انشاءالله امیدواریم که استفاده کرده باشید. شب میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام هست، مجددا تبریک عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز، عید شما مبارک.
مظهر اسماء رب العالمین هست در عالم جواد العارفین، مظهر اسماء رب العالمین هست در عالم جواد العارفین، نور چشمان علی موسر رضا، ای پناه خلق و جمله ما سوا. نور چشمان علی موسر رضا، ای پناه خلق و جمله ما سوا. کشتی دریای جود و رحمتی، نوح فیض و ناخدای قدرتی. کشتی دریای جود و رحمتی، نوح فیض و ناخدای قدرتی. چون زمام هر دنی در دست توست، هستی عالم همه از هست توست. خال احسان تو بی پایان بود، مهر رویت درد را درمان بود. هر کسی شهد سخایت نوش کرد، حلقه امر تو را در گوش کرد. هر کسی شهد سخایت نوش کرد، حلقه امر تو را در گوش کرد. یا جماد ابن الرضا مولا مدد، یا جماد ابن الرضا مولا مدد. نور چشمان علی موسر رضا، ای پناه خلق و جمله ما سوا. نور چشمان علی موسر رضا، ای پناه خلق و جمله ما سوا. کشتی دریای جود و رحمتی، نوح فیض و ناخدای قدرتی. کشتی دریای جود و رحمتی، نوح فیض و ناخدای قدرتی. چون زمام هر دنی در دست توست، هستی عالم همه از هست توست. خال احسان تو بی پایان بود، مهر رویت درد را درمان بود. هر کسی شهد سخایت نوش کرد، حلقه امر تو را در گوش کرد. هر کسی شهد سخایت نوش کرد، حلقه امر تو را در گوش کرد. یا جماد ابن الرضا مولا مدد، یا جماد ابن الرضا مولا مدد. یا جماد ابن الرضا مولا مدد، یا جماد ابن الرضا مولا مدد.
ای رهبری که بر همه عالم سر آمدی، هم یادگار حیدر و هم ست احمدی. از جود بیکران تو جواد الائمه، قابت علی و تو به نام محمدی. اللهم صل على محمد و آل محمد. مجددا تبریک عرض می‌کنم میلاد با سعادت مجدد علی سلام رو خدمت همه محبین و شیعیان مجدد علی سلام. امیدواریم که تا این قسمت از برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. و واسه ما پیرامون حدیث سقده این بود که اگه بیننده تازه پای گیرنده نشسته، اینا رو ارتباط برقرار بکنن. این زمانی است که تعلق به شما داره و منتظریم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم دیگه، تا این فرصت باقی مانده در بخش دوم برنامه. سرکار خانم صفایی سلام و عرض ادب داریم به عنوان اولین بیننده در این شب میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام. سلام و عرض ادب برای خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضرت آیت الله قزوینی، افتخار جهان تشیع و جناب آقای محسنی بزرگوار و همه بیننده های عزیز.
سلام علیکم و رحمت.
ضمن عرض تبریک میلاد جواد الائمه، بنده ابتدا نقل کنم، نمیدونم والا این آقایون از حتی جزء فروع دینشون هم هست. بنده طبق معمول همه روزه که تماس میگیرم یا جواب نمیدن یا بعد از 40 دقیقه قطع میکنم، و این بدین معنی نیست که من چون دارم عالم هستم، این توهی بودن اینا رو نشون میده. دیشبم برنامه شون تماس گرفتم، کارشناسی به نام آقای دمشقی حضور داشتن، تماس گرفتم موفق نشدم مطالبی را که عنوان کرده بودن رو بیان کنم، لذا از طریق شبکه جهانی ولایت مطرح میکنم. جناب کارشناس فرمودن دیشب تاریخ تولی معتبر نیست و گفته های سیف ابن عمر دروغ هست. آیا قضیه ابن سبع را غیر از تاریخ غیر از تبری از سیف ابن عمر از کس دیگری نقل کرده؟ ثانیاً گفتم منافقین جزء صحابه نبودن، خود صحیح مسلم دارن فی اصحابی 12 منافقن جلد 8 صفحه 122 حدیث 2779. باستن آقای هاشمی هر روزه روایتی رو از رجال کفشی میارن و منو میگن که علمای شیعه اعتراف دارن پایه‌گذار مذهب شیعه ابن سبأ یهودی. اولا این روایت سند ندارن. ثانیا در این روایت داره میگه شهره، شهره یعنی پایه‌گذاری کرده، شهره یعنی وجود داشته، شهرت جهانی داده. ثالثا پایان همین روایت داره میگه این روایت از علمای اهل سنت نقل شده. جناب آقای هاشمی از خدا بترسید و دست از این تلویزا بردارید. سلام، درود خداوند
بر
شما و به شبکه
نورانی‌تون.
السلام علیکم
و رحمت الله. خیلی ممنون از خانم صفایی برصورت شما موی دماغ این شبکه‌های وهابی شدید. خدا به شما خیر بده و شما ان شاءالله قوت بده که
خاطر همینم بس نمی‌کنم اینجا دیگه. بله دیگه.
همینم کافی است دیگه. واسه یه چیزی مثل شما فرصت بهش نمیدن دیگه، بماند برای بقیه آقای. خب جناب آقای بلوچ از زاهدان از برادران اهل سنت، سلام و از ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
سلام عرض می‌کنم حضرت عبد الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
همچنین آقای محسن یزید.
خواهش می‌کنم.
الان میگید آقای عبد الله قزوینی.
سلام.
شما فرمودید که کتاب الله سنتی نه؟
بله بله.
این مثلا باطله. ما هم قبول میکنیم. چند تا سوال دارم از ما دیگه، بعدا هم نگی وهابی. بنده هستم.
ما نمیگیم کتاب الله و سنتی، ما میگیم شما اهل سنت میگید کتاب الله و سنتی، ما میگیم کتاب الله و عزتی.
نه، درباره اعتراض میپرسم.
بفرمایید.
شما میگی اعتراض.
بله.
شما یک حدیث صحیح، یک حدیث صحیح، حدیث صغرین از کتابای خودتان برادران اهل تشیع.
بله.
با سند صحیح بیارید.
بله.
با سند صحیح.
خب
بله.
و همچنین یک حدیث صحیح طبق مذاهب شیعه امامی.
بله.
از کتابای اهل تشیع.
خب
که راوی آن حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها باشد که سند آن صحیح باشد.
که سند آن چی باشه؟
چی باشه؟
صحیح صحیح صحیح.
یعنی در حدیث صغره حضرت زهرا باشه در رواتش؟
نه،
یه حدیث دیگه بیارید.
حدیث غلین و نه حدیث غلین
ما یک حدیث بیاریم که حضرت زهرا
روایت خودشان بیارید که سند صحیح باشه از کتاب خود اهل تشیع.
خب
خب.
و سوال دومم اینه که شما میگی مثلا اعتراض، ما میگم من اعتراض، من چی میگم؟ شما همون حدیثی که حضرت فاطمه رضی الله عنها که روایت بکنه از کتاب های یک سند صحیح باشه.
بله.
دومی سوال و یک کتابی که از کتاب باشه که سند داشته باشه از برادران اهل تشیع باشه از حضرت علی رضی الله عنه باشه. با تشکر از شما.
خب برادرم های بلوچ، شما که میفرمایید از کتاب های شیعه باشه، هدفتون چی هست؟
هدف ما اینه مثلا خب. شما
خب ما چی کار کنیم مثلا اگر از کتاب های شیعه آوردیم مثلا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
باید ببینیم. نه باید ببینیم. مثلا
شما اهل علم هستید یا نه؟
من تا حدودی کمی زیاد نه. شما
خب وقتی نداری من چه بگم به شما؟ شما من یه آدرس میدم خدمت حضرت عالی کافی جلد اول صفحه 287 شما تشریف ببرید اونجا. یک کافی جلد اول صفحه 287
حدیث نشان بدی.
بله
حدیث نشان بده ما ببینیم. نه مثلا شما عالمی، ما همجوری عالم نیستی. مثلا
چشم حدیث هم نشان میدم خدمت حضرت عالی. آیا
شما مذهبتون مثلا میگی ما از اهل بیت میگیم؟ نه باید
ببین برادر بزرگوارم، ببینید شما یک چیزی را توتیوار از یک شبکه معاند شنیدید؟ اینجا دوستان ما در کلمه طیبه چندین روایت از کتب شیعه در رابطه با حدیث ثقلین مطرح کردن. بیش از 50 نفر از علمای شیعه گفتن حدیث ثقلین متواتره. یعنی متواتره یعنی چی؟ یعنی در حد تالیتل به قرآنه. یعنی اگر واقعا روایت دید شیخ مفید میگه متواتره، اون عالم میگه متواتره، اون میگه متواتره. برادر بزرگوارم اینا رو یه مقداری دقت کنید.
من خودم هنوز
خب مالشون میدین اگه واقعا شما
ندیدم خدا داره گیر شما نگاه کردیم من الان تازه میخوام نگاه کنم مثلا ببینم
باشه خیلی ممنون متشکرم ان شاء الله آقا حدیث رو نشون میدم جناب آقای بلوط سپاسگزاری میکنم ان شاء الله حدیث رو به شما نشون خواهیم
داد بله چشم اینم نشون میدین
چشم متشکرم خب سرکار خانم حسینی از کرج اگه صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما
با عرض سلام خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و مجری خوب برنامه تبریک میگم به لطف امام محمد جواد علیه السلام و خدمت شما و همه شیعیان جهان
سلامت باشید
خاطر این سوالی از محضر شما داشتم دیشب در شبکه کلمه کارشناسی رو آورده بودم به نام عبدالرحمن دمشقی و طی تماس بیننده این کارشناس دعا میکرد که حدیث قرطاس در کتب شیعه نیامده میخواستم بدونم این صحت داره یا نه ممنون میشم که به سوالم پاسخ بدید شکر از برنامه خوبتون و وقتی که به من دادید
خیلی متشکر درود در شما خب جناب آقای شهنوازی از زاهدان از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمت شما بله آقای شهنوازی صدا بنده رو دارید
من وقتی یونس از ترکیه هستم
جناب آقای یونس از ترکیه سلام و عرض ادب داریم خدمت جناب آقای یونس
بله کنسلام خدمت شما آقای مجری محترم و جناب آقای قزوینی
سلام علیکم و رحمت الله
در خدمتتون هستیم سلام علیکم و رحمت الله
من فقط یه چند نکته می‌خواستم بگم در مورد اینکه اول شما از مورد ابن جوزی و محمد بن صلاح شافی آوردین این دو شخص شیعه بودن ببخشید سنی هیچ نبودن
کی شیعه بود
ما سبت ابن جوزی رو که اصلا مطرح نکردیم امشب
قبل از
اینکه کلا
برنامه‌تون شروع بشه شما
در مورد ابن جوزی کی گفته شیعه
ما
اول کی گفته شیعه حتی چیز
در کتاب میزان اعتدال برید نگاه کنین
خوب.
اونجا ببخشید اونجا الان شیخ محی الدین سیوطی میگه لما بلغ
شیخ محی الدین سیوطی ما چیزی برام شیخ محی الدین سیوطی ما تا به حال نداشتیم ما
لا رحمه الله کان رافضی یعنی خدا بهش اسلام
کنه به چی میگه؟
میگه و در مورد صلحه شاف الو ببخشید
بفرمایید
خب و محمد بن صلحه شافی هم ایشون هم شیعه بوده به اسمش نگاه نکنید ما خیلی از کسان داریم که حنفی هم هستن یا شافی هم هستن اسمان شافی و حنفی هم ولی در حقیقت من شیعه بودن و در مورد که شما در مورد بیرون الاعباب من اونها که شما گفتی صحابه محض میکردن دقیقا من نمیدونم اعباب به کجای پا شما میگید اعباب محض در دوری که اعباب پشت پا تنو میشوستن اون قسمت پوچه که خوش میمون که پیامبر صلی الله علیه و آله اون حدیث رو ذکر کردن
خب این علمای اهل سنت که ما آوردیم از مثل طبری ابن رشد اندلوسی و بزرگان اونها را شما چی میفرمایید؟
الان من اونها رو من نرفتم نگاه کنم چون وقت نمیشه.
بعد شما بفرمایید نگاه بفرمایید شما.
بفرمایید.
تدلیس وجود داره. همیشه تدلیس وجود داره و الان اون وقت نشد که من برم نگاه کنم خواهد تدلیس یا اونها رو ضعیف قرار دارم.
بعد اول نگاه بکنید اول آقای
یونس.
آقای یونس اول نگاه بفرمایید بعد تشریف بیارید اینجا. این برای شما عرض کنم اجازه بده یه لحظه اجازه بده دوستان مانیتور من رو محبت کنن آقای اجازه بدید آقای بزرگوار شما که بنا نیست که ما گفتیم دوستانی که تشریف میارن روی برای شما عرض کنم ایر مستند حرف بزنن توتیوار حرف نزنن میفرم ابن طلحه علمای اهل سنت اینا را الان تو گیرنده تون میبینید این صفحه مانیتور رو من یا نمیبینید شما
نه
کم
بودم بیرون
ها
الان دیگه نمیتونه ببینه اومده بیرون
ببینید عزیز دل من ببینید ذهبی درباره ابن طلحه شافعی میگه العلامه الاوحد علامه یگانه دهرش بوده کمال الدین محمد ابن طلحه الشافعی برع فی المذهب و اصوله و شارک فی فنون
خب این دیگه عبارت آقای ذهبی برادر بزرگوارم. اگر یک استوانه اهل سنته سیر اعلام النبلا را برو ببین عزیز دل من، جلد 23 صفحه 293 اینها را یادداشت کن عزیز من. این بلندگوی یک سری افرادی که بی سوادن و خبر از قضایا ندارن نباش برادر عزیز من. ما دوست نداریم یک عزیزی از اهل سنت بیاد و
بگین بی سوال حتی میخوان بگین من شما برای میتونیم مستند و
خب عزیز من آوردم دیگه. شما که میگی من حالا یا راست میگید دروغ میگید، ما میشیم شما راست میگید. شما تکرار برنامه رو ببین، این عبارتی را که آوردم در اونجا در رابطه با ابن طلحه شافعی که دیدید دوستان ببینن نسبت به سفت ابن جوزی، باز ذهبی میگه الامام الواعظ المورخ شمس الدین ابو المظفر الحنفی سفت الامام فلان کان امامن فقیهن واعظن وحیدن. میگه بابا ذهبی میگه سبت ابن جوزی از ائمه اهل سنته، حنفی مذهبه، کان امامن فقیهن واعظن. خب شما اینه چه جواب میفرمایید؟ تاریخ اسلام ذهبی جلد 48 صفحه 184 من در خدمت شما هستم آقا
یونس.
خب
شما
من الان تو خونیتم بعدن
انشاءالله بعدن نگاه کنید بعد
نگاه کنید هفته آینده بیایید روی ایر ما در خدمت شما هستیم عزیز دل من.
سپاس گزارم. البته من نمیدونم این چه رسمی ها اون وهابیا فکر کنم یواش یواش همه علماشون رو به پای ما میذارن. ما الان هر عالمی که فقط مونده صحیح مسلم و صحیح بخاری رو، چون ما هر عالمی رو شهیدیم فکر کنم دیگه ذهبی و نمیدونم سبت ابن جوزی و نمیدونم سیوتی و همه اینا یکی یکی دارن شیعه میشن دیگه، هر که هر جا میشه. فقط مونده صحیح مسلم بخاری اینا ها رو وهابیا به ما نسبت بدن. ما اشکال نداره، ما قبول میکنیم، فقط ما احادیث رو جر و تعدیل میکنیم. اونی که صحیحه میگیم صحیحه، اونی که صحیح نیست میگیم صحیح نیست. دوستان خواهش میکنم وقتی روی خط میان خواهش میکنم متقن حرف بزنن، مستدل حرف بزنن. برنامه ما
نه اینها را یه چیزایی بهشون میگن شما بدید شبکه ولایت این حرف
ما هر چه خواهش میکنیم با مباحث دوستانه و عالمانه است. بیاید روی خط و منطقی صحبت کنید روی تخمه چشممون، و اگر منطقی پاسخ شدید قبول کنید، منطقی پاسخ نشید قبول نکنید، مشکلی نداره. ولی خواهش میکنیم عالمانه باشه و دوستان فقط یه چیزایی که شنیدن اگه واقعا میخوان آگاه بشن مشکلی نیست. میان مثل همین دوست عزیز قبلیمون که اومدن آقای بلوش گفتن من نمیدونم، بیان واقعا ما آنها احادیث رو براشون میخونیم و انشالله استفاده کنن. ولی نیان خلاصه یه مباحثی رو بگن که اصلا در شأن آقای نیست.
حالا خب من اجازه به قبل اینکه دوستان دیگر بیان رو خط، اگر عزیزان مانیتور من رو محبت بکنن، این برادرمون کی بود آقا بلوچ؟
بله بله.
گفت حدیث رو به ما نشان بدید. برادر عزیزم اینم حدیث از کتاب کافی، این نرم افزار جدید مکتبه اهل بیت. من این مژده هم دادم که این مکتبه نرم افزار مکتبه اهل بیت 7000 خورده کتاب و کتب اربعه را هم متنش آورده و هم تصویرش آورده. بفرمایید برادر بزرگوارم، من که عرضم جلد اول صفحه 287 این روایت در کتاب‌های شیعه روایت صحیح هم هست از دیدگاه ما. برای شما عرض کنم با سندهای متعدد از امام صادق سلام الله علیه و که میگه پیغمبر اوصیکم به کتاب الله و اهل بیتی و الی آخره. این هم تصویری است که برای شما عرض کنم، تصویر کتاب برای شما هم کافی هست. شما بفرمایید همینجا هم باز این همون تعابیری که ما اونجا داشتیم در رابطه با اهل بیت، عباراتی که در کتاب‌های اهل سنت هم آمده، این تصویر کتاب کافی هست. اون هم که عرض کردیم برای شما عرض کنم خود کتاب کافی بود. این حدیث ثقلین یکی از سنده، شما مراجعه بفرمایید به سایت ولیعصر در همون صفحه اول مصادر متعدد از کتاب‌های شیعه درباره حدیث ثقلین کتاب الله و اطرتی. خب حالا ببینیم ثم ماذا، بعد از اینکه ما نشان دادیم ها چه اتفاقی بیفته. این یک ترفند جدید این وهابی‌ها دارن، به جای اینکه بیان اشکالاتی که ما میگیریم جواب بدن، میگن در کتاب‌های شما کجا هست؟ در شما به شما چه ربطی داره کتاب‌های ما هست یا نیست؟ شما در کتاب‌های خودتون هست یا نه؟ آیا ملتزم هستید به مضمون کتاباتون عمل کنید یا نه؟ اینه به ما جواب بدید شما.
نه.
افتخار شیعه این هست، عقایدش هم در کتابای خودش هست هم در کتابای شما. ما از باب وجادل هم باللتی هی احسن، به تعبیر ابن حزم اندلسی میگه آقا برای ما هیچ فایده ای ندارد بر این که مثلا بخواهیم استدلال کنیم به شیعه به کتابهای خودمون، یا شیعه بخواد استدلال کند به ما به کتابهای خودشون. اگر ما بخواهیم علیه شیعه استدلال کنیم باید بریم سراغ کتابهای خودشون، اونها بخوان نسبت به ما احتجاج کنن باید بیان کتابهای ما. شما بفرمایید برادر بزرگوارم آقا بلوچ عزیز، آقا یونس بزرگوار، در کتابهای شما این مطالب هست و من همین بیلون للعقاب رو حالا این آقا حالا از کجا شنیده غیره عبارات بزرگانم خواندم، چون میدانم وقتی این روایت را میخوانیم اصلا گیریم بیلون للعقاب پشت پاس. این صحابه که وضو می گرفتن مست می کردن از کجا بوده؟ آیا بدعت بوده؟ از ادیان گذشته یاد گرفته بودن؟ از دین یهود، از دین مسیحیت، دین زرتشتی یاد گرفته بودن؟ و عجیب هم هست فی سفرت سافرنا، ابن حجر داره که این مسافرت مال حجت الوداعه، یعنی آخر عمر پیغمبره، یعنی 22 سال و اندی پیغمبر با صحابه بوده، پیغمبر در جلوی چشم صحابه وضو می گرفته، صحابه می آمدن قطرات آب وضوی پیغمبر رو توتیای چشمشون می کردن و شما یک روایتی بیارید پیغمبر وضو می گرفته پاش رو می شسته. ما ده ها روایت می آریم پیغمبر وضو میگرفت مست میکشید، امیرالمؤمنین وضو میگرفت مست میکشید، برای شما عرض کنم ابو هریره وضو میگرفت مست میکشید، برای شما دیگر حداقل 30 تا 40 تا از صحابه را میاریم وضو میگرفتن مست میکشیدن.
بله سپاسگزاری میکنم جناب آقای زاره از همدان، اگر صدای ما رو دارن سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم و رحمت الله و بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی یملا الارزاق السن و عبدا کما مولا از ظلمم و جورا. محضر حضرت عالی جناب محسنی
سلام داشت
به نام دکتر قزوینی و همه بیننده ها عرض سلام دارم، چون که وقت نیست تو اتاق فرمانم حالا به ما خودی ها اینقدر کم وقت نیست.
شما وعید العهد شدید آقای زاده، قبلا خدمتتون زیاد می‌رسیدیم ولی دیگه الان دیگه فرصت نمی‌شه.
بالاخره چی میگه دیگه، شما آشناکشید دیگه.
بله
الله سندی کش نشیم آشنا کش بودن مسئله ای نیست.
بله عرض کنم به محضر شما که من یکی دو تا مطلب رو میخوام خدمت حضرت عالی و آقای دکتر عرض بکنم و ایشون اگر مقدور بود مناسب بود توضیح بدن ممنون میشم.
خواهش میکنم.
خب به هر حال ما جناب آقای محسنی یه چیزی رو داریم تو مدرسه، گاهن بعضی مواقع تو مدارس ابتدایی یا راهنمایی بچه‌هایی که مثلا از لحاظ جسمی مثلا توانی ندارن، قوه خاصی ندارن، وقتی با این بزرگترایی که توان بیشتری دارن دعواشون میشه، میگه الان میرم بزرگترمو میارم، الان میرم به بزرگترمو میارم فلان فلان از میخواد.
بله
بعد عرض کنم به خدمت شما که بزرگترم میاد غیر از اینکه خراب بشه چیز دیگه اتفاقی نمیفته. حالا در جدال علمی در این شبکه‌هایی که هست، این دوستان وهابی ما خب اومدن بعضی از شبکه‌ها رو زدن دیدن نمیشه، دوباره شبکه‌های بعد اومدن دیدن جواب این سید ترک قزوین رو نمیتونن بدن و اومدن رفتن با مثلا مولوی حیدری که کارد و پنیر هم بودن، این شیخ حقیق با مولوی حیدری این کارد و پنیر بودن، ایشون رو آوردن که به ایشون خلاصه متوسل روشن، باز هم نشد و اومدن ایشون هم دایه کردن و خلاصه اینجوری شد. الان مثل این که رفتن بزرگتر عربشون رو آوردن، یعنی کارشناس های فارس زبانشون ته کشیده و یکی از کارشناس های عربشون را آوردن. اول عرض کنم جناب آقای هاشمی، شما بعضی از این شعارهایی که میدید اینجا اینها ارزانی خودتون، گوگل تال کنه میدونم فلان اینا، آقا ارزانی خودتون. شما اگر راست میگید اجازه بدید ما بیننده های بی سواد یا کم سواد شیعه، من خودم رو میگم بی سواد رو جسارت نمی کنم، ما بیاییم اگر نتونستیم جواب شما رو بدیم بعد شعار بدید آقایونی که هر روز می اومدن حالا جواب ندارن حالا فلان ندارن، خدا شاهده خدا شاهده دوستانی که قبول نمی کنن عرض بنده رو که اینها صدای ما رو قطع می کنن، من همین الان هم دلو دستم هست دستور بدن پخش می کنن، اما به احترام آقای هاشمی تا حالا پخش نکردم و اگر خود ایشون بگه پخش کنم، من قطعا اجازه بدن تو برنامه خودشون پخش میکنم که بینندهی زنگ میزن پشت خط، اپراتور میپرسه آقا فلانیه بستش کنیم یا قطعش کنیم، میگه نه قطعش کن، بگو وقت نداریم قطعش کن. اول برنامه صداش هست، ضبط شده، من برای اپراتورشون هم گذاشتم صدا رو، اگر خواستن حتما تقدیم میکنم خدمت
بله.
شما اجازه بدید ما بیایم مطالب رو بگیم، انشالله جواب شما رو خواهیم داد. اما این آقای دمشقیه تشریف آوردن و فرمودن من امشب حاصل 35 سال تحقیقم رو اومدم و اینجا برای شیعیان گفتن. اگر واقعا شوخی کردی آقای دمشقیه که هیچی، اما اگه جدی گفتی که با مصیبتا، اگر 35 سال تحقیق شما اینی بود که شما دیشب ارائه دادی، دیگه نمیدونم واقعا چه باید جواب داد. خدایا تو شاهد باش، خود من کم سواد و بی سواد از اول برنامه تا آخر برنامه شون تلاش کردم تماس بگیرم که یعنی مسائل آبکی اینها رو جواب بدم و این کارشناس و اصلا متفکر بزرگ جهان اسلامشون رو جواب بدم، اما متاسفانه موفق نشدم و
آقای دارشاد ایشون خوب صحبت کرده، اون ترجمه بد بلد نبود و ترجمه خوب نکرده
باشه، احتمالاً همین بوده. اما من همینجا میخوام یه که از شبهاتی که ایشون وارد کردن رو خیلی کوتاه جواب بدم. البته جناب استاد قزوینی مطلبی رو همین الان در رابطه با از ابن حزم آوردن بیان کردن و نمیدونم چرا آقای دمشقی شما عمو رحمان جان یا خبر نداری یا از قاعده الزام بی خبری که الزام القوم به ما عزمو بگی انفس هم رو نمیدونی، یا این که مراجعه نکردی به کتاب ابن حزمی که ابن حزمی که ابن تیمیه شما بارها بهش احتجاج میکنه مورد قبولش هست در جلد 4 صفحه 78 کتاب الفصلشون که اینجا که میگه لا معنی به احتجاجنا علیهم به روایاتنا و لا معنی به احتجاجهم به احتجاجهم علینا به روایاتهم. اینا نه ما میتونیم به کتاب اونها عرض کنم، اگر خوب به ذهنم نیومد ببخشید، نه ما میتونیم به کتاب اونها مطلبی رو استناد بدیم، نه اونها میتونن به کتاب ما. یه بنده خدا یا آقا عبدالله که خیلی هم خوب جواب داد اومد آقای دمشقی به خاطر اینکه فرار کنه از بحث و موضوع میگه که شما که اینو میگی از کتاب خودتون بیار. آقای دمشقی تشریف ببر و این رو بخون ببین که قاعده الزام چیه. اما اگر شما زحمت میکشیدی به جای اینه که لباس عربیت رو عوض بکنی که بلکه مثلا یه ذره تأثیر روانی روی ایرانی ها بذاری، اون زمانی که برای عوض کردن لباس عربیت با یه لباس معمولی گذاشته بودی، اگه مراجعه میکردی به کتب شیعه، بسیاری از مسائل رو در کتاب شیعه در کتب شیعه پیدا میکردی. اگه یه مراجعه میکردی به عمالی شیخ مفید صفحه 36، اگه مراجعه میکرد به قیبه نومانی صفحه 85 مناقب آلا علی طالبش ابن شهر آشور جلد 1 صفحه 203 احتجاج شیخ تبرسی جلد 1 صفحه 223 چقدر دیگه من بگم؟
بله.
یعنی من اگر از قیبه مراجعه میکرد به قیبه نومانی، مراجعه میکردی به کتاب سلیم ابن قیب که از تابعین پیغمبر بود، فقط در جواب شما همین یک جمله رو من بگم از کتب شیعه تا انشالله شما هم راهنمایی بشین که شیخ مفید میفرماد المورد الوحید الذي اتفق على نقله الخاصه والعامه، اون چیزی که بین خاصه و عامه شیعه و سنی متفق است اینه که فی آخر عمری حیث قال ایتونی به دوات و قلم اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا فقال عمر ان الرجل لیهجر اوائل المقالات شیخ مفید
صفحه 406
که این تکمیل کننده دیگه همه بحثات، همه اون آدرس هایی که من عرض کردم.
بله.
اما ایشون فرمودن در یکی از احتجاجاتشون هم فرمودن که جناب عمر ابن خطاب اگر مخالفت کردن با آیه صریح قرآن که ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو، این از باب این بوده که در برابر رسول مهر و رحمت یه کسی که خودش منبع غضب و خشم و سنگدلی بوده که در صحیح مسلم هم آمده ولا تکونن عذاب علی اصحاب رسول الله، به عمر میگن ای عمر تو برای اصحاب رسول الله عذاب نباش، اینو میگن که ایشون از مهر و محبتش بوده که این مسئله رو فرموده و مخالفت صریح با آیه قرآن کرده. حالا این رو از کجا میگن؟ چجوری میفرمان؟
بله.
این رو استاد توضیح بدن که آیا واقعا مخالفت صریح با آیه قرآن تا جایی که عمر فرمود، تا جایی که عمر گفت ان الرجل لیهجر، تا جایی که این حدیث به هر حال در 7 جای بخاری اومده، در کتاب‌های متعدد اومده، البانی تصدیق کرده، تا جایی که به زنان پیغمبر که اعتراض کردن گفتن بابا اگه شما نمیارید ما بریم بیاریم، گفت شما بود میخوام این تعبیر رو به کار میارم، من تعبیر خودم رو عرض میارم، شما خفه شید، حکاش همین خفه شید رو میگفت، گفت شما مثل زنان مصر میمانید. یک همچین تعبیری رو به کار بردن برای امهات المؤمنین، آیا این از روی محبت خلیفه دوم بود؟ اگر انشاءالله اجازه بدن ما بریم قطعا.
بله خب بس که تلفن ازاره قطع شد، سپاسگزاری میکنیم از جناب ازاره، ممنونیم که با این مطالبه بشون که الله فرمودن از آدیه
که واقعا به قول میگن در خانه کس هست
یک
حرف بس هست. این آقا دیشب هی اصرار میکرد آقا از کتاب های شیعه بیارد این حدیث گرتاس را، همینطور که ایشون گفتن حتی بیاد ما 50 تا از کتاب های شیعه، خب بعضیا حالا نمیدونیم چیه قضیه، فردن در کتاب های شیعه باشه سم نمازو بی شما چه مربوطه، اونی که در کتاب های شما آمده این رو درست کنید. همونطور که عزیزمون از مرحوم شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات خواندن صفحه 406، مرحوم شیخ مفید در ارشادشون آقا مراجعه کنید جلد اول صفحه 184، تعبیرش این هست که فقام بعض من حذر یلتمس و دواتن و کتفن، بعضی از صحابه که اونجا بودن پا شدن برن قلم دوات بیارن پیغمبر بنویسه، فقال له عمر ارجع، عمر گفت برگرد، فانه یهجر مستجیر بلا، پیغمبر داره هذیان میگه کتاب شیعه میخواید بفرمایید
الله.
این کتاب های شیعه، همونطور که عزیزمون گفتن غیبت نعمانی، برایش مرز کنم حالا من نمیدونم ایشون از چه کتابی ها بود، اون که من دارم صفحه 681 هست و 85 در دو جای برایش مرزم چیز آمده و خوب کتاب های متعدد دیگر در این زمینه آمده، قضیه دوات قلم، قضیه این که در کتاب های شیعه آمده، عمر گفت پیغمبر هذیان میگوید، در خود کتاب های خود شما، شما اینها رو بیاید جواب بدید، شما هرچه از مشکل مال شماست، اگر این زیر سوال بردن آیه ابلاغ هست مشکل مال شماست، اگر چنانچه خود عمر بالاتر از پیغمبر شده و قدرت مافوق پیغمبر داره شما باید بیاید جواب بدید، ما که ضامن این نیستیم برادر عزیز من، و شما بینید این که اول قارورت کسرت فی الاسلام نبوده، شما ببینید قضیه جناب عمر با خود پیغمبر برخوردهای خشنی که داشته، شما خودتون یک بحثی داره تحت عنوان موافقات عمر ابن الخطاب، یعنی پیغمبر یه حرفی میزد، آقای عمرم یه حرفی میزد، جبرئیل نازل میشد عمر را تصدیق میکرد، پیغمبر را تکذیب میکرد. سیوطی میگه ما 21 22 مورد داریم که جبرئیل نازل شد در تکذیب پیغمبر و تأیید عمر ابن الخطاب. شما برید تا این رازه نسبت به جناب خلیفه دوم غلو کرده اید، اگر میخواد ما تمام اسنادش رو ارائه بدیم براتون
دلید.
یا اینکه پیغمبر اکرم برای شما از کنم دارد نماز میخواند، عمر میاد با خشونت تمام با نبی مکرم جسارت میکنه به پیغمبر اکرم، عبای پیغمبر رو میکشه، و یا شما ببینید بر اینکه قضیه صلح حدیبیه هست، میگه به پیغمبر میگه من برای شما سلام، اگر تو پیغمبر چنین چنان، بعد میگه من شکی که در نبوت پیغمبر داشتم، خشونتی که با پیغمبر داشتم، یک عمری روزه گرفتم، نمیدونم نماز خواندم، صدقه دادم، بنده آزاد کردم تا کفاره گناهان من باشه. بله
خیلی ممنونم. جناب آقای شهنوازی از برادران اهل سنت، اگه صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب بنویسید از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و کارشناس شما سلام سلام عرض میکنم.
سلام خدمتتون هستیم.
من به واسیتم تا سوال داشتم خارج از بحث این شب، اگر شما اجازه بدین من مطرح کنم.
اشکال نداره
بفرما دیگه، فرصت شد جواب میدیم، فرصت نشد در جلسه بعد جواب میدیم خدمتون عزیزم.
در خدمتون هستیم.
اول اینکه من خودم اهل علم در رابطه مثلا درس حوزوی نخوندم که از شما سوالاتی
خواهش میکنم
شما جواب بدم.
بله،
ولی در رابطه اینکه مثلا شما میگید مست در زمان پیغمبر بوده، اهل سنت هم حالا هم مست دارن، یعنی مست پار حالا هم دارن،
یعنی اهل سنت الان هم مست میکنن،
یعنی جان
مست میکنن الان،
مست میکنن اما شرایط مست اینه، مثلا امروز وضو میگیرن بعد پاهاشون که میشونن داخل موزه میذارن تا 24 ساعت بعد میتونن رو موزه مست بکشن. و این مثلا در اون زمان اگر بوده مست، مست به صورت این بوده که رو موزه بوده، مثلا پای خالی نبوده، پای خالی رو اهل سنت رد میکنه، اما رو موزه مست کردن همین حالا هم اهل سنت داره، اینم بهش اعتقاد داره که جز سنت هم هست.
بله.
حالا من علمی به صورت ندارم که با شما بحث کنم، ولی تا حضوری که مثلا ما خودمون تعلیم داریم و این کار رو انجام میدیم، مست به این صورته در اهل سنت که ما هنوز مست میکنیم اما به این صورته، و اون مستی که مثلا برادران اهل تشیع میکنه اون فرق میکنه با مستی که ما میکنیم.
بله.
این یک طرفه بحث که امشب
نه دیگه برادر بزرگوار آقای شهسوار، من صحیح بخاری رو نشان دادم، صحابه میگن ما مس میکشیدیم، نگفت مس بر روی جورا، نگفت مس بر روی کفش، پیغمبرم فرمود ویل للعقاب. من 3-4 نفر از بزرگان اهل سنت آوردم پیغمبر رو اینا که مس میکشیدند، میگیم نمسح و علا ارجلنا، بر روی پامون مس میکشیدیم، نمیگه نمسح و علا هدائنا، نمسح و علا جورابنا. جانم
ما بهش عمل میکنیم به سنت، اینه که من برای شما مطرح کردم،
دست شما درد نکنه، من نم الزام ندارم که حتما کسی،
نه من مخالف نیستم، هر که اعتقاداتش برای خودش.
بله بله
بله. سوال بعدیتون.
سوال بعدی
من برای من در رابطه بحثهایی که مثلا من میشنوم، برای من سوال مطرحه، مثلا که این سوال مطرح میشه چرا کسانی که ما امروز اونها رو مثلا اهل سنت بقیه و اهل تشیع ما اونها رو مثلا کافر میدونیم، این مثلا قدرت اسلام و اون مکان مقدس اسلام که دو تا مکانه که در دنیا مثل اونها دیگه نیست، چرا اینا قدرشون دست این کسایی هست که ما اونا کفر میگیم؟ متوجه؟ و خداوند این مسئله رو چطور برداشت میکنه که خونه خودشو مقدسات خودشه
یکم واضح‌تر صحبت کنیم،
اینا به خاطر اسلام یعنی خون داد، پیغمبر آبرو داد، همه
شما متوجه شدید،
چطور اینا رو برداشت میکنه که در دست کفار باشن، کسانی که ما به اونا کفر میگیم؟
خب آقای شهسواری عزیز، کی به اونها میگه کافرن؟ کی گفته عربستان سعودی ملک عبدالله ملک فت کافره؟
همین که شما اعتقاد داری، مثلا شما میگید اینا کافر، به چی میگی شما کافر؟
نه کجا گفتم اونا کافر؟
همه شبکه هر شما کافر هستن، شما مثلا حقیقه کفر گفتن به اینا، گفته که اینا کافر هست،
ببین آقای شهنوازی،
ببین
جناب شهنوازی،
مثلا همین اعتقادات داره، شما به اونا کفر میگید، چطور خداوند برداشت میکنه؟ ما که امروز یک انسان عادی هستیم، ما برداشت نمیکنیم اختیار خونه خودمونو با کسی که مثلا دشمنی داره در اختیارمون بذاریم، چطور خداوند این مسئله رو برداشت میکنه که از صدر اسلام تا به حال قدرت اسلام در اختیار اینها گذاشته؟
خب من سوالی از شما میتونم بکنم آقای شهنوازی، قبل از اینکه پیغمبر بیاد این مکه در دست کفار بود یا نبود؟
این چرا در دست مشرکین بود؟
مشرکین بود، مشرکین که بدتر از کفارن، چطور خدای عالم قبول کرد خانش مدتی در دست مشرکین باشه؟
خب این قبول کرد بعد اسلام رو آورد، همه چیز خب اونجا قبول کرد.
شما بفرمایید، آخه ببین عزیز دل من،
نگاه کن در فتح مکه همه چیز اونجا تموم شد دیگه، از دوباره خداوند وعده کرد که تا روز قیامت من مکه رو در دست کفار و در دست مشرکین نمیذارم.
این افترای به خدای عالم داره میزه آقای شهنوازی. بله بله. اینطور نگو برادر بزرگوارم،
زمان عزیز اونجا
در کجا خدا گفته من تا قیام قیامت
مکه را نمیذارم به دست کفار بده. کدام آیه اینو گفته؟
همچی چیزی نمیه، همچی اتفاقی نمیفته.
نه نه نه، کدام آیه اینو گفته؟ کدام آیه؟ ببین برادر شما در خدا اینطوری گفته.
من اول بعد گفتم من یه انسان عادی هستم بر اساس
خب دیگه برادر
مثلا خواهش می‌کنم که
دست شما در نکن. ممنونم از
دوستان عزیز.
خداوند چطور مثلا به خود اجازه میده که مثلا قدرت واقعی اسلام همین دنیا داره میره که دنیا از دوباره برگشت که نمیخوره، دنیای دیگه نمیاد. حالا ما چطور مثلا برداشت میکنیم؟ خب این خدا اینا که کافر هستن چرا اهل تسنن و اهل تشیع هر سال برای مناسک حج میره؟ گوش اینا
برادر عزیز شما دارید
این از این است تو ضعف و
فلسفه تصدیب مردم عادی اهل تسنن و اهل تشیع رو
ببین آقای شهنوازی، ببین شما ببینید تمام حرفاتون بی اساسه. از اون ور میگید شما اونها رو کافر میدانید. کی گفته که عربستان سعودی مسلمان ها کافرن؟
خب این لقب کفر که میگیم به کی
میگیم؟ کجا ما گفتیم آخه لقب کفر کجا دادیم ما؟
نگاه کن همین عربستان سعودی که شما میگی همه اینا وهابیت هم نگاه کن.
خب ما میگیم وهابی هم، یعنی وهابی یعنی کافر.
اینا همه شما بر اساس گفته شما کفر هم. یعنی ما امروز تو عبادت خودمون موندیم کسی که کافر هم ما چطور رو این مجرد.
ببین عزیز من شما فقط یک طرفه داری به گازی میری.
خیلی ممنون جناب
آقای. ببین برادر عزیز من شما میگی آقا شما میگید اینا کافرن.
بله
ما میگیم کجا گفتیم ما؟ میگی شما میگید آقا اینا وهابی هستن.
بله
حالا یه حالی ما دوست داریم عزیزانی که میان ولو عالم هم نیستن یک حرفی بزنن که خود آقایان اهل سنت نخندن به حرف اینا. آقا شما میگید اینا کافرن. کی گفته؟ ما بارها گفتیم بابا اون وهابی که اسلحه گرفته دستش میخواد ما را بکشه، کشتنش واجبه به عنوان دفاع از نفس، ولی ما او را مسلمان میدانیم، نماز خواندن بر جنازه‌اش را لازم میدانیم، دفنش هم میکنیم مثل مسلمان ها. خب از این بالاتر یک وهابی حربی اسلحه گرفته دستش کمربند انفجاری بسته بیاد شیعه را بکشه، ما قتل او را واجب میدانیم، قتل او را واجب میدانیم ولی مسلمان میدانیم. از اون طرف میگه آقا چطور خدای عالم به غیرتش بر نمیخوره که مکه در اختیار کفار باشه؟ بابا پیغمبر اکرم 13 سال در مکه بود، مکه در اختیار کفار بود، 8 سال در مدینه بود، باز چیه؟ مکه در اختیار کفار بود. سال ششم عمرت القضا پیغمبر میخواست بره خانه خدا را زیارت کنه. کدام خانه خدا را؟ خانه خدایی که در اختیار مشرکین و کفار بوده. عزیز دل من، برادر من، یک حرفی بزنید چه والا من نمیدانم. در خدمت دوستان دیگه هستیم.
جناب آقای نادری از آذربایجان اگه صدای بنده رو دارید. سلام
علیکم.
علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید. من از این راه دور ضمن آرزوی موفقیت روزتون به تمامی دستندرکاران شبکه گرانگر و مقدس ولایت از دست استاد بزرگوار حضرت آیت الله العظما دکتر حسینی گزوینی میبوسم و افتخار میکنم که شیعه در عصر حاضر که واقعا عصر فتنه است چنین علمای بزرگواری دارد. از آنجا که من از اولین روز افتتاح این شبکه مقدس همواره بیننده این شبکه هستم، بسیاری از مطالب را که در طول این 40 سال عمرم اطلاع نداشتم آگاهی یافتم و کما بیش به شبکه کلمه و خوابی ها نگاه میکنم. البته شبکه زاله و خوابی ها و از بس شبه در دین و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد میکنند که مجبور شدم با توسط به سواد کمی هم که دارم موقع زیارت عصبات آلیات یک جلد صحیح مسلم و صحیح بخاری را تهیه کنم که چاپ صادر بیروت است و چند باری شب و روز این دو کتاب را مطالعه می کنم و آنقدر مطالب ضد دین و ضد عقل در این دو کتاب دیدم که واقعا انسان از ند آنها حتی به خانوادهش حیا می کند و بالاخره نتیجه گرفتم که هیچ کدام از پیروان این کتاب ها حاضر نیستند بسیاری از این مطالبیات قبول کنند و متوجه شدم که اینها برای اینکه محمد ابن عبدالوهاب را زیر سؤال نبرند حاضرند خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن را زیر سؤال ببرم، که دیشب در بحثی که جناب آقای مامستا بهمنی عزیز با آقای حسین پور داشتند، در آخر آقای حسین پور که حرفی برای گفتن نداشت گفتم که نقل و قول قرآن حجت ندارد، چون شافعی چنین و چنان گفته. واقعا که واعظفا و با بیان این همه فضایل اهل بیت علیهم السلام و ثابت بودن حق آنها در این کتاب هایی که خودشان دارند، اینها حاضر به قبول ولایت امیرالمومنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نیستند و بنده به عنوان یک برادر پوچش شما از شما بزرگواران خواهشمندم در مورد توحید محمد ابن عبدالوهاب بیشتر توضیح فرمایید. باعث شادی روح شهدای عزیز اهدام باشید. خدا شما را برای ما
خیلی ممنونیم جناب.
ما را دعا بفرمایید جناب آقای نادری، خدای عالم شما را عزیز کند در دنیا و آخرت و سلام ما را به همه عزیزان آذربایجانی برسانید. بیزن سلام و زو همو خلاصه آذربایجان گارداش لارمزا و بازی لارمزا یکیر گینن و بیزن دلیمیز گینن دیگینن بیزی دعا الیین، بیزن گزمیز سیزی دعا لریزه تکلیبدیر و ما خوشحالیم بر این که یک عالم سنی، یک عزیزی از کردستان عراق میاد و برای شما عرض کنم شبکه ولایت رو شبکه خودش میدانه و آمادگی اعلام میکند با یک عالم سنی دیگر در اینجا مناظره کنند و این بالاترین لطف خدای عالم به ما هست. خدا را شاکر هستیم و میگیم الحمدلله رب العالمین. چون قرآن میگه لئن شکرتم لأزیدنکم. ما از جناب آقای حسین پور و امثال حسین پورها تشکر میکنیم که شبکه ولایت رو شبکه خودشون میدانن. همین، بیش از این دیگه من نمیخوام خلاصه چیزی عرض کنم و ما از دور دست اینها را میفشاریم، پیشانشون رو میبوسیم و بحث‌های علمی که در اینجا صورت می‌گیرد و ایشون هم من به دقت که نگاه می‌کردم، گرچه من تکرار برنامه رو عمدتاً دیدم، چون من هی می‌زدم شبکه اون شبکه حرف‌های دمشقیه رو هی می‌زدیم به این شبکه ولایت، حرف‌های جناب آقای حسین پور و جناب مامستا بهمنی رو خلاصه گوش می‌کردیم. یعنی الحق من دیدم این عزیزمون خیلی مؤدب دارن حرف می‌زنن، گرچه خب یه مقداری تلاش میکردن خارج از موضوع برن و من تقاضایی که دارم از امثال جناب حسین پورها که میان طوری معین میشه از موضوع بیرون نرن و از مجریان عزیزم تقاضا دارم مدیریت خوب بکنن، هر کدام از طرفین از موضوع رفتن بیرون همونجا تذکر بدن و نگذارن از موضوع برن بیرون.
خب جناب محمد عنوان آخرین بیننده ما از زاهدان از زاهدان اهل سنت، سلام و عرض ادب در خدمت شما محمد.
من الو
الو سلام
سلام عرض ادب دارم خدمت شما آقای مجری محترم و آقای غزنی.
سلام
علیکم و رحمت الله.
در خدمت شما.
من مدتی است که این شبکه شما آقای غزنی و بقیه شبکه‌های اهل سنت یا به قول شما وهابی را دارم نگاه میکنم، یه سری اسناد اومده تو از کتاب‌های جدا روایت میکنید اهل سنت و وقتی من میبینم اون نگاه میکنم من حق را به شما میدم، اما وقتی افراد فیلتر میشه به بقیه شبکه ها و اونا نقدش میکنن اینا همه سوپ میشه میره هوا بازی میشه، یعنی خراب میشه همه چیزی که شما گفتی یا نصفشو گفتی یا اینکه همشو نگفتی یا اینکه این روایت صحیح نیست یا اینکه به هر حال اون آقایی که گفتی ثقه نیست معتبر نیست، اینجوری میشه، یعنی فایده ای نداره این بحثایی که شما و حتی آقایون اونجا مطرح میکنن و روایتی که شما میارید یا روایتی که حتی اینجا شما مطرحشون میکنید.
خب اینه آقای محمد آقا، میشه شما یه بزرگواری کنید یک دو تا نمونه کلی گفتن خیلی زیاد، چون ما اولا برای که حرفایی که اونها میزنن نه فرصتشو دارم نه وقتشو داریم، حتی دوستان ما هم که به ما
گزارشی کار میدن میبینیم که حرفاشون بی اساسه. حالا حضرت عالی که بزرگواری کردید به شبکه خودتون زنگ زدید، من از حضرت عالی خواهش دارم یک دو مورد برای هفته آینده یا برای به قول اون یکی هفته حرفهایی که ما زدیم، روایتی که ما خواندیم در اون شبکه ها باطل کردن بزرگواری کنید. ما 10 دقیقه، 1 رو 20 دقیقه به شما وقت میدیم. جانم
آقا، شما این سال وقت بدیم، من نمیدونم.
یک موردشو بگید.
یک
مورد روایت یا آورده مثلا راجع به روایت ابن حسان، من اطلاعات ندارم، ولی شما کرده بود همش باطل بود. یعنی اون آقای راوی در مورد یه راوی دیگه روایت میکرد که شما بحث یه جوری دیگه کشنده بودین. وقتی که اونا آوردن و به هر حال تفسیرش کردن، کلا باطل شد.
یک
مورد دیگه بود در مورد
که حدیثش بیان کنید که بود عزیز دل من.
آقا خاشی، من اگه ملک بودم همینجا به شما میگفتم، لازم نیست که شبکه رو اون شبکه رو نگاه میکردم.
نه خب نگاه کن، شما یه مطلبی رو ادعا کردید که باید ثابت بفرمایید. شما فرمودید که من مطالب رو انجام
میشه نشون میده، سر بارم شده، شاید خودتون هم دیدید.
نه نگاه کنید، شما یه
دیدیم جوابش هم دادیم و همون قضیه رو آقای محمد آقا
بفرمایید که ما نقدش کنیم، بگید درست یا نه،
ما جوابش هم دادیم. ما ولی اون جواب رو، این جوابی که ما میدیم برادر بزرگوارم، جواب ما رو زمانی نمیدیم.
اینجا نگاه میکنم، خدایی که حقا به شما میدم، اما وقتی میرم اون رو نگاه میکنم، اینه همش باطل میشه، من نمیدونم.
آقا محمد، پس اینجور معلومه نه ما حقیم نه اونو حقیم، پس کی حقه؟
والا ما موندیم.
آقا پس لله الحجت البالغه کجاست؟
میگه ما موندیم، شما 96% خلاف سنت میدونید، 96 در مسلمان. همین الان آیت الله قزوینی در این مورد بحث کرد.
حالا ما دعا بکنیم خداوند انشاءالله شما را از این ایران
بیاره، همه ما را به راه راست
بیاره، انشاءالله بیرون بیاره. بله سپاسگزاری میکنم جناب محمد، خیلی ممنونیم. خب آقا وقتمون تموم شد، 3:05 مونده پایان وقتمون و تلفن‌ها هم دیگه ما گفتیم نگیرن چون دیگه از دور.
من فقط به احترام جناب آقای محمد آقا که فرمودن ما روایتی آوردیم در رابطه با ابن حبان، اون آقایان اومدن نقد کردن، اگر واقعا ما عبارت تجریح ابن حبان اگر آمد یک راوی را نقد کرد مورد قبوله، من از جناب آقای محمد آقا میخوام بره سوال کند از دوستان دیگر واقعا تضعیف ابن حبان حجته یا حجت نیست؟ یعنی هر راوی را ابن حبان گفت ضعیفه درسته؟ آقام ظاهرن از زاهدان زنگ میزد، آقایان زاهدانی ها همه چیان برای شما عرض کنم حنفی مذهب هستن.
بله.
در کتاب ابن حبان، همون کتابی که این آقایان میگن تضعیف کرده اون روایت رو، نسبت به ابو حنیفه آمده ابو حنیفه رو ضعیف دانسته و یک عبارت خیلی زشتی نسبت به ابو حنیفه بیان کرده آقای ابن حبان. مجروحین ابن حبان رو آقا برو ببین جلد 3 صفحه 63 ببینید که آیا در رابطه با امام اعظم ابو حنیفه ابن حبان چه گفته. اگر بناست جرح ابن حبان تضعیف ابن حبان حجت باشه، شما باید از آقای ابو حنیفه دست بردارید. شما که ایشون میگه برای شما عرض کنم آقای ابو حنیفه دعوتگر به بدعت بوده، لا یجوز ان یحتج به، جایز نیست که ما به گفتار ابو حنیفه احتجاج کنیم. عند ائمت ما قاطبتن، در نزد ائمه اهل سنت همگی، لا اعلم بینهم فیه خلافن. خب ان ائمه المسلمین و اهل الورع فی الدین فی جمیع الاعصار و سائر الاقطار جرحوه. خب این عبارت ها رو شما ببینید که ابن حبان ابو حنیفه را تجریح کرده، آقای سفیان سوری که از بزرگانتون هست میگه آقا استطیب ابو حنیفه من الکفر مرتین، ابو حنیفه از کفر 2 مرتبه توبه کرده. همین ابن حبان در همین کتابش جلد 3 صفحه 64 نقل میکنه. خب اگر بناس ما برای شما حرف ابن حبان رو بخوایم تضعیف ابن حبان قبول باشه، روایتی که ما خواندیم بره تو هوا، خب آقا امام اعظم شما قبل از به قول روایت ما میره تو هوا برادر بزرگوارم.
آجا فرصتم تموم شد، اگر صحبتی نداری دعا بفرمایید در شب میلاد و شب جمعه ان شاء الله دعای حضرت عالی که در رسشون همزمان رسانه قرار بگیره.
بله، شب میلاد امام جواد سلام الله علیه هست و امام جواد هم اسمش جواده و هم خودش جواده و در بعضی از کتاب‌های معتبرم هست که نبی مکرم در عالم رویا به یکی از این علمای بزرگ گفت اونهایی که در دنیا گرفتاری‌های مالی دارن، مشکلات مالی دارن یا مشکلات خانوادگی دارن به فرزندم امام جواد متوسل بشن. خلاصه اونهایی که اختلاف خانوادگی دارن یا خلاصه مشکل خانه دارن، مسکن دارن، آقا امام جواد واقعا جواده. بنده خودم به تعداد موی سرم از توسل به امام جواد، چه خودم چه دوستان دیگر هم که توصیه کردم نتیجه گرفتن و برای شما عرض کنم و خود جناب آقای محسنی هم میگه من خودم از توسل به امام جواد سلام الله علیه نتیجه گرفتم و دوستان رو ما توصیه میکنیم از توسل به امام جواد، خواندن نماز امام جواد که در خود مفاتیح است، توسل به امام جواد بعد از هر نماز فراموش نکنن و یا اگرم نیست همین به قول 100 تا صلوات بفرستن و ثوابش رو هدیه کنن به روح پاک امام جواد، یا سوره یاسین بخوانن چند مدتی ثوابش رو هدیه کنن به روح پاک امام جواد و امام جواد رو قسم بدهن به حضرت زهرا مادر گرامیشون، قطعا حاجت میگیرن، در او هیچ شکی نیست. قول یکی از این شعرا داره که جوادی جوادی گدایم گدایم، عطا کن عطا یا جواد الائمه، به جان پیمبر به زهرای اطهر، به بابت رضا یا جواد الائمه، مرا تا ابد از صف دوستاند، مگردان جدا یا جواد الائمه، تهی دستم هستیم هست تنها، گناه و رجا یا جواد الائمه، قدم گشته خم پا فرو مانده در گل، زبار خطایا جواد الائمه. خلاصه ما خدا را قسم می دهیم به آبروی امام جواد سلام الله علیه که جواد الائمه هست، عنایتی کند، دست دعا بردارد، از خدای عالم بخواهد امام جواد به حق مادرش زهرا هر چه سریعتر فرج فرزندش حجت ابن الحسن را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بدهد، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرماید، حوائج حاجت مندان روان موده، بر بیماران شفای عاجل کرم کند. خدایا قسمت می دهیم به آبروی جواد، هر کسی از بینندگان عزیز ما دستندرکاران شبکه جهانی ولایت مشکلات مالی دارن، مشکلات خانوادگی دارن و از این قبیل، خدایا امشب که شب میلاد جواد الائمه است، به آبروی جواد الائمه مشکلات همه را برآورده نما، گرفتاری اینها را برطرف ساز، حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، حوائج اونهایی که تکرار برنامه را میبینن، سیدی برنامه را میبینن، خدایا به آبروی امام جواد حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزاری میکنم آقا از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید، از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراهی فرمودید بسیار ممنون هستم، از همه همکاران خوبم که تدارک برنامه را دیدن سپاسگزاری میکنم. شب جمعه هم هست و شب میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام، ان شاء الله در رأس دعاتون فرج امام زمان علیه السلام باشه. اللهم عجل لبری کل فرج، التماس دعا، خدا نگهدار.
علی ای شهر بلایت که دعایت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گلای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو راز هردر به بهانه گدایی طلبم تو راز هردر به بهانه گدایی علی ای ولی بر